ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حملات ارتش عراق برای باز پس گرفتن تکریت ادامه دارد. وزیر خارجه فرانسه می گوید داعش به حکومت بشار اسد نفت فروخته است. و جسد سه نوجوان اسرائیلی روبوده شده در کرانه غربی پیدا شد. سلام و شب بخیر به شما که شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکریت از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. در همین حال نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در سوریه و عراق خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. حملات ارتش عراق در حالی شدت گرفته که قرار است اولین جلسه پارلمان این کشور روز سه‌شنبه برای انتخاب نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس تشکیل شود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید گروه داعش یا دولت اسلامی شام و عراق نفت مناطق زیر اشغال خود را به حکومت بشار اسد در سوریه فروخته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که لوران فابیوس در نشست خبری در دهلی نو گفته است در این مورد مدارک معتبری دارد. او افزوده همین نشان دهنده پیچیدگی مناقشات فزاینده در منطقه است، زیرا در حالی که ظاهرا جهادی ها و حکومت بشار اسد با یکدیگر در جنگند، اما در عمل به یکدیگر کمک می کنند تا خود را مشروع جلوه دهند. به گزارش رسانه های اسرائیلی، جسد سه نوجوان ربوده شده این کشور در کرانه غربی پیدا شده است. نیروهای امنیتی اسرائیل روز دوشنبه جسد این سه نفر را که در یک مدرسه مذهبی درس می‌خواندند و دو نفر از آنها 16 ساله و 19 ساله بودند، پس از روزها جستجو در روستای حلهول در شمال شهر الخلیل یافتند. اسرائیل حماس را متهم به ربودن این سه نفر کرده بود، اما حماس آن را تایید یا تکذیب نکرده است. در پی اعلام این خبر، نخست وزیر اسرائیل کابینه امنیتی خود را برای تشکیل جلسه اضطراری فراخوانده است. در ایران، مهدی هاشمی رفسنجانی از تغییر قاضی پرونده‌اش و ارجاع آن به شعبه دیگر انتقاد کرده است. مهدی هاشمی در صفحه فیسبوکش نوشته گرفتن پرونده از قاضی سراج پس از شروع رسیدگی به آن و بی‌توجهی به دستورات قاضی برای رفع نقص پرونده مغایر با اصول دادرسی منصفانه است و وکیلش به آن اعتراض کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفته که قاضی سراج از پرونده نقص گرفته و آن را به دادسرا بازگردانده، اما بعد از رفع نقص پرونده به قاضی و شعبه دیگری ارجاع داده شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در سال 91 خورشیدی اتهام‌های موکلش را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعلام کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری خود بررسی‌ها و اختلافات کارشناسی را از علل طولانی شدن رسیدگی به پرونده بابک زنجانی عنوان کرده است. آقای اژه‌ای گفته است بابک زنجانی به شکل کتبی اعلام کرده حاضر است کل اموالش را برای پرداخت بدهی‌هایش بفروشد یا آنها را در اختیار دولت و وزارت نفت قرار دهد یا به نام آنها سند صادر کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از بازشماری آرای حدود 2000 حوزه انتخاباتی در 30 ولایت این کشور خبر داده است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که بازشماری آرا به خاطر جلب اعتماد به شفافیت و رعایت انصاف در انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود و 4 تا 5 روز طول خواهد کشید. قرار بود نتیجه شمارش آرا روز پنجشنبه و نتیجه قطعی 20 روز بعد از آن اعلام شود. اما بخش خبری رو به پایان می رسونیم و شما می توانید همراه بشید با بهروز کارونی و بخش دیگه از برنامه کارنامه رو بشنوید و در مورد وضعیت کارگران در ایران. همچنان با رادیو فردا بمونید. بعد از این برنامه باز هم با شما خواهیم بود در بخش‌های بعدی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که با برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته با اشاره به موفقیت اعتصاب بیش از 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافقیگست به دلایل شکست یا پیروزی اعتصاب‌ها در ایران می‌پردازد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم اخبار رو گوش کنید. اجتماع 5 روزه کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در مقابل ساختمان مرکزی دو بانک ملی و ملت در تهران با قول مساعد مسئولان این دو بانک پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن لویمی، عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند و شکر اهواز گفت مدیران این دو بانک برای رسیدگی به وضعیت کارخانه قند و شکر اهواز و پرداخت معوقات 45 ماهه 100 کارگر این واحد تعطیل شده قول مساعد دادند. او افزود مطالبات معوقه کارگران حدود 2,600,000,000 تومان است. نمایندگان پرستارهای بیمارستانهای تهران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، آنها که حدود 50 تن و به نمایندگی از بیمارستانهای مختلف تهران تجمع کرده بودند، علت این اقدام را اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که 7 سال پیش توسط مجلس تصویب شد اعلام کردند. اضافه کاری اجباری، تحقق نیافتن قانون ارتقای بهره‌وری، پرداخت نشدن حق کارشناسی پرستاران و نیز تفاوت کارانی پزشکان با پرستاران از دیگر دلایل تجمع این پرستاران بود. یکی از کارگران شرکت پایبندان در منطقه عسلویه به خبرگزاری ایلنا گفت که 6 ماه از حقوق 400 کارگر این شرکت پرداخت نشده است. او اشاره کرد که شرایط فیزیکی و محیطی حاکم بر خوابگاه‌ها نیز مطلوب نیست. در همین حال مسئولان شرکت پایبندان در مصاحبه کتبی با ایلنا گفتند که طی سالهای اخیر به دلیل تحریم‌های اعمال شده و کاهش درآمدهای نفتی و نیز تورم غیر قابل پیش‌بینی مشکلاتی درباره تأمین حقوق شاغلان در پروژه‌ها بروز کرده و تأخیراتی نیز حادث شده که منجر به تعدیل نیرو نیز شده است. سخنگوی اتحادیه کارگران قراردادی و پتروشیمی بندر امام اعلام کرد که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی فشار بر فعالان کارگری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بیشتر شده و از جمله نایب رئیس این اتحادیه به دلیل فعالیت صنفی اخراج شده است. قربان درویشی به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر امیدوار بودند با روی کار آمدن دولت 11 و تصدی علی ربیعی بر وزارت کار که شعار سیانت از تشکل‌های کارگری را سر می‌داد شرایط کاریشان بهبود پیدا کند، اما شرایط کارگران این منطقه بهتر نشد. قانون مدافعان حقوق کارگر از ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری انتقاد کرد و خواستار آزادی این فعالان شد. این تشکل صنفی در بیانیه خود به اسامی رضا شهابی، بهنام ابراهیمی‌زاده، محمد مولانایی، واحد سیده، یوسف آبخرابات، افشین ندیمی و حسن رسولی نژاد اشاره کرده است. از دیگر فعالان کارگری که در بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به آنها اشاره شده است، جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی‌پور، ابراهیم مصطفی‌پور، محمد کریمی، غالب حسینی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و سعید شیرزاد هستند. این تشکل کارگری این برخوردها را همزمان با آنچه ابعاد وسیع‌تر دعوت از سرمایه‌داران جهانی برای سرمایه‌گذاری‌های هرچه بیشتر در ایران نامید دانست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعتصاب بیش از 5,000 کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق در استان یزد هفته گذشته پس از 39 روز پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت‌های محلی در بافق، محمد میر محمدی استاندار یزد در جمع کارگران متحسن حاضر شد و مصوبه هیئت دولت مبنی بر لغو واگذاری 28.5% از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی را در اختیار آنان قرار داد. به نوشته ای سایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوصی سازی این معدن نگران بودند. به نوشته ای سایت بافق فردا، محمد رضا سباقیان، نماینده کارگران معدن سنگ آهن این شهرستان، در همین مورد با اشاره به تجربه های خصوصی سازی و زمینه بد ذهنی مردم در شهرستان بافق گفت مردم از خصوصی سازی کاهش کارکنان معدن کوشک به 1/3 و عدم مساعدت به شهر را دیدند. در این ارتباط به نوشته ای سایت بافق فردا استاندار یزد با اشاره به تصمیم گیری برای ایجاد گروه پیگیری مطالبات کارگران گفت تصمیم گرفتیم کارگروهی برای پیگیری مطالبات 16 گانه با شرکت نمایندگان کارگران، نماینده مجلس، شورای شهر، امام جمعه بافق و استانداری تشکیل دهیم که مسئول پیگیری مطالبات تفاهم باشد. آقای میر محمدی به این 16 مطالبه اشاره نکرد، اما خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا پیش از این نوشته بودند که برکناری مدیرعامل این شرکت، تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان از دیگر خواسته‌های اعتصابیون بوده است. در این میان به نوشته خبرگزاری ایلنا، مقام‌های دولتی به طور موقت واگذاری 28.5% به فولاد خوزستان را لغو کردند. در همین خصوص به نوشته سایت بافق نیوز، محمد عباسی بافقی سخنگوی شورای اسلامی این شهرستان از مهلت 2 ماهه کارگران به دولت برای تعیین سرنوشت نهایی 28.5% از سهام این معدن خبر داد. اعتصاب 5000 کارگر در بافق یزد از حمایت شورای اسلامی و نیز امام جمعه این شهرستان برخوردار شده بود. به نوشته سایت بافق نیوز، جواد سلیمانی امام جمعه بافق خواستار آن شده است که کارگروه پیگیری مطالبات مردم بافق هرچه سریعتر عملیاتی شود. پیش از این در همین برنامه کارنامه بارها اخبار اعتصاب‌ها و یا اعتراض‌های صنفی کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای صنفی و تولیدی در ایران را شنیده اید. اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی که با موفقیت مواجه شدند و یا به سرانجامی نرسیدند. اصولا شکست و پیروزی یک اعتصاب به چه دلایلی وابسته است؟ علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس، معتقد است که موفقیت اعتصاب در ایران به چند دلیل بستگی دارد.
به دلیل تشکل‌های مستقل کارگری در وهله اول به این برمی‌گرده، ضمن اینکه کارگران هرچه بیشتری از اون واحد تولیدی یا خدماتی در امر اعتصاب شرکت بکنند، بلکه در تصمیم گیری‌هایی که در همین رابطه صورت می‌گیره کارگران هرچه بیشتری شرکت بکنند. یعنی در واقع به این صورت نباشه که تصمیم گیری‌ها از جانب یه تعداد معینی صورت بگیره، بلکه در جلساتی که کارگران هرچه بیشتری شرکت می کنند در رابطه با چگونگی پیشرفت اعتصاب و ادامهش تصمیم گیری بشه.
این فعال کارگری همچنین اشاره می کند.
نکته دوم، تو همین رابطه آشنایی هرچه بیشتر با شگردهای دولت، مسئولین منطقه و کارفرمایان هستند و در چنین مواردی اتحاد خودشون رو حفظ بکنن و پشت نمایندگان یا پیشروان کارگری خودشون باشن. نکته سومی که من میتونم تو همین رابطه اضافه بکنم اینه که باید دست تشکل‌های فرمایشی یا وابسته حکومتی در این اعتصاب‌ها و اعتراضات کوتاه باشه.
از تورج ابوذرخانی، سردبیر سابق ماهنامه تولید مصرف و مؤسس کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری ایران مقیم آلمان، در مورد دلایل موفقیت و یا شکست حرکت‌های صنفی در ایران می‌پرسم. آقای ابوذرخانی با اشاره به نمونه اعتصاب کارگران بافق یزد می‌گوید:
این در اصل، ببینید، شما یه بحث جمعیت منطقه رو در نظر بگیرید. بافق طبق این سرشماره سال 90 41800 نفر جمعیت داره. کارگرایی که اعتصاب کردن 5000 نفرن، یعنی با 5 سر عائله شما در نظر بگیرید که 25000 نفر، بالای 50% جمعیت رو پوشش میدن. بر این اساس این مطالبه به مطالبه عمومی و منطقه‌ای یا به عبارتی ملی در اون منطقه تبدیل شد. پر واضحه که تمام ارگان‌هایی که در اون منطقه هستن، حتی ارگان‌های حکومتی، به نوعی با این مطالبه پیوند خوردن به لحاظ منافع ملی که دارن. از این روی که مطالبه کارگران میتونه به نتیجه برسه و به موفقیت چشمگیری دست پیدا کنه که یک تجربه تاریخی واسه جنبش کارگری ایرانه.
تورج ابوذرخانی درباره دلایل شکست اعتصاب و یا حرکت‌های صنفی کارگری نیز اعتقاد دارد:
هر جنبش کارگری در ایران، حالا عمومیت هم میشه داد، ولی این تجربه‌ای که طی سالیان سال به دست اومده با مطالبات ملی پیوند بخوره. شما ببینید دستمزد رو اگر بشه به مطالبات ملی در همین نوعی که تو باف صورت گرفت پیوندش داد، مسلما دولت عقب نشینی میکنه. اما وقتی که اعتصابات به صورت مطالبات منفرد در واحدهای کوچیک وجود داشته باشه، دولت به راحتی میتونه سرکوب کنه. هر چقدر این پیوند مطالباتی کارگران با آهاد مختلف مردم با مطالبات ملی پیوند بخوره، دولت توان مقابله با اعتصاب کارگری نداره. این مشخصا تجربه‌ای بوده که از این اعتصاب کارگران باف کسب شده.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.